جلسه چهارم از زیبایی شناسی تکاملی شناختی قسمت دوم. در این قسمت میخوایم بریم سراغ ملاک های زیبایی چهره. گفتم اولین ملاک تقارن هست و میخوایم در این جلسه در مورد تقارن صحبت کنیم. خب مهمترین از مهمترین ویژگی های این که ما یک چهره رو زیبا بدونیم اینه که چهره متقارن باشه. تقارن نه فقط توی آدم ها، توی سایر موجودات زنده هم نشانه ای از زیبایی هستش. مثلا یک طاووسی رو در نظر بگیرید، یک طاووس نر رو در نظر بگیرید که وقتی چتر میزنه، پژوهشگران اومدن و برخی از خالهایی که بر روی بال و پر این وجود داره اونها رو میپوشونن. وقتی اینها رو میپوشونن اون موجود طاووس ماده توجه کمتری نسبت به این طاووس نری که الان نامتقارن به نظر میرسه از خودش نشون میده. این در سایر موجودات، مثلا در گوزنهای نر، اونهایی که شاخ متقارن دارن باز بخت بیشتری برای جفتیابی دارن تا اونهایی که شاخشون چیز باشه، نامتقارن باشه. خب حالا اگه بریم سراغ آدمیان، ما دو دسته عدم تقارن در چهره داریم. یک نوع از عدم تقارن رو بهش میگن عدم تقارن جهتدار. خب این عدم تقارن جهتدار در همه انسان‌ها تقریبا به شکل یکسانی دیده میشه. اونم اینه که چهره آدم‌ها قدری شیب داره. این رو چه وقتی ما خیلی راحت‌تر متوجه میشیم؟ وقتی که عکس یکی از نزدیکان خودمون رو در آینه میبینیم. عکس خودمون رو وقتی تو آینه میبینیم به مرور زمان عادت کردیم و اینو متوجهش نمیشیم. اما اگر عکس یکی از دوستانتون رو که باش خیلی نزدیک هستی، برادر، خواهر، پدر، مادر، عکس اینا رو توی آینه میبینید، اینو خیلی راحت‌تر ما تشخیص میدیم که یک شیبی در صورت وجود داره. این شیب به مرور زمان هم زیادتر میشه، یعنی در بد و تولد درصدش کمتر هست. تو تقریبا بچه ها به 4-5 سالگی که میرسن دیگه به یه اندازه میرسن، از اون به بعد هم با یک شیبی، این با یک نرخی زیادتر میشه، ولی دیگه نه خیلی زیاد. خب پس اینو بهش میگیم یک نوع عدم تقارنی که جهتدار هست و مشترک هست، به صورت سیستماتیک در همه آدم ها وجود داره. علت این که این به این شکل هستش ما خب خیلی دقیق نمیدونیم. یکی از فرضیه ها این هستش که این شاید برمیگرده به اون عدم شباهت کامل دو بخش مغز، و از اونجایی که یک بخش مغز، بخش راست، قسمت چپ بدن رو کنترل میکنه، بخش چپ قسمت راست رو کنترل میکنه، هر چقدر این دو بخش مغز از یه بخشش بیشتر استفاده بشه، از یکی کمتر، ممکنه به عدم تقارن‌های بیانجام. این یه فرضیه است که الان من دارم مطرح میکنم، اینو نمیدونم که اینجوری هست یا نه. اینکه البته اینکه دو قسمت مغز ممکنه در این نقش داشته باشن، اینو من مطرح نمیکنم. اما حالا میگم میشه اینو آزمود، یعنی به چه شکل آزمود. بعدم بیایم ببینیم که آیا افراد راست مغز و افراد چپ مغز ما میتونیم ببینیم یک تفاوتی در این شیب صورتشون وجود داره یا نداره. اگر این آزموده بشه میتونه خودش پژوهش به نظر من قابل تعملیه، میشه در موردش کار کرد. خب پس اما علت اینو الان ما با این کاری نداریم، چون بین همه آدم ها مشترکه، و وقتی بین همه ما آدم ها مشترکه، چیزهایی که به این شکل هستش، مغز ما عادت میکنه که اینها رو به شکل دیفالت در نظر بگیره و اینا رو پردازش دیگه نکنه، یعنی اینا رو به شکل دیفالت اون حالت اولیه در نظر میگیره. و چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه مغز ما دنبال اطلاعاتی میگرده که مفید باشه براش. وقتی یه چیزی بین همه مشترکه، دیگه پردازش کردن این اطلاعات مفید رو باعث میشه که مغز ما اضافه کاری انجام داده باشه بدون اینکه اطلاعات مفیدی گرفته باشه. خب پس با این نوع عدم تقارن فعلا من کاری ندارم، علتش هم چی هستش گفتم خیلی هنوز مشخص نیست. اما یه نوع دیگری از عدم تقارن رو باش سر و کار داریم که بهش میگن عدم تقارن نوساندار یا نوسانی، خب fluctuating asymmetry. خب این یک نوع عدم تقارنی هستش که برخلاف بالاییه که به اون میگن directional asymmetry، یعنی یه جهت داره و به صورت سیستماتیک در همه وجود داره. این نوسانی از اونجای اسمشو میگن نوسانی که برای یه نفر ممکنه گوش راستش بزرگتر از گوش چپش باشه، یکی برعکس، یکی چشم چپش بزرگتر باشه یکی چشم راستش، و این یعنی این برخلاف قبلی به صورت سیستماتیک در همه نیست و یک تقارن، عدم تقارن های این شکلی رو ما در چهره همه آدم ها میبینیم. خب یکی از کارهایی که معمولا خانوم ها هنگام آرایش انجام میدن این پوشاندن این عدم تقارن هاست، یعنی سعی میکنن تقارن رو برقرار کنن. خب حالا این عدم تقارن چهره یا تقارن چهره، هر دوتاش فرق نمیکنه، این نقش خیلی مهمی رو متوجه شدن که در زیبایی چهره بازی میکنه. از 1994 متوجه شدن، یعنی الان حدودا الان 26 ساله که متوجه اولین پژوهش در این زمینه انجام شده. اینو از اونجایی میگم اولین پژوهش، چون تو مقاله‌ای که گرامر و سورن هیل دارن که در همین زمینه هستش، تو مقدمش خودشون اینو میگن، میگن این نخستین مطالعه ایست که نشون میده تقارن در چهره یک تأثیر مثبتی بر رتبه بندی جذابیت چهره انسان ها داره. خب چون این حرف رو اونا میزنن، منم دیگه بعد از اون نگاه نکردم ببینم قبل از اون بوده یا نبوده، ولی خب ظاهرا همین اولی مقاله هستش. خب هر دو جنس زن و مرد هم به این تقارن ها رو نشونه ای از زیبایی در نظر می گیرن. خب یعنی هم برای زن ها تقارن مهمه در چهره مرد ها، هم برای مرد ها تقارن مهمه در چهره زن ها، و حالا بعدا خواهم گفت که اینا یکی از بای پروداکت ها یا محصولات فرعیش اینه که در جنس خودشون هم مهم میشه، یعنی زنها به تقارن یا عدم تقارن چهره زنها توجه میکنن و مردها هم به تقارن و عدم تقارن چهره مردها توجه میکنن، اما در بد و امر برای این حس در آدمیان شکل نگرفته. و حالا اگه بخوام ببینیم بین زن و مرد هم تفاوتی هست یا نه، بله یک تفاوتی وجود داره. مردها بیشتر به عدم تقارن ها در چهره زنان توجه دارن تا زنان در چهره مردها، و شاید خود همین یک تبیینی هست برای اینکه چرا زنها بیشتر آرایش میکنن و نه مردها. خب به خاطر اینکه این مردها هستن که این عدم تقارن در چهره ها رو بیشتر رصد میکنن تا نسبت به زنها. خب حالا ما چجوری میتونیم چهره رو متقارن کنیم و بیایم آزمایش‌هایی روش انجام بدیم؟ در قدیمی ترین روشی که وجود داره اینه که بیایم چند تا عکس رو روی همدیگه بذاریم و اصطلاحاً چیزی روشی که بهش میگن blending multiple faces. خب multiple faces یعنی که چیکار کنیم؟ چند تا چهره رو در هم بیامیزیم و به این ترتیب تقریبا یک چهره متقارنی رو شاهد خواهیم بود. خب اما این به نظر من بیش از این که نشان دهنده تقارن باشه، نشان دهنده میانگین بودن چهره است، که این رو در جلسات بعد در موردش صحبت میکنیم. اما روش دیگه ای هم وجود داره. تو این روش دوم به این شکل هستش که میان و چهره فرد رو، نیمی از چهره فرد رو به عنوان الگو قرار میدن برای نیمه دیگر چهره، به این ترتیب که یک خطی شما در نظر بگیرید از روی پیشانی بیاد، از وسط بینی، از وسط لبها تا پایین چانه، خطی که صورت رو به دو قسمت چپ و راست تقسیم کنه در نظر بگیرید. حالا چهره چپ چپ و چهره راست راست و چهره طبیعی چپ راست رو از افراد اگه نشون بدیم، بگیم کدوم یکی از این چهره ها زیباتر هستش، عموماً یا چپ چپ رو انتخاب میکنن یا راست راست رو نسبت به خود چپ راست، اما نه همیشه. حالا این رو خواهم گفت چرا نه همیشه. در مورد کسایی که خودشون چهرهشون خیلی متقارن باشه، این قضیه جواب نمیده و اونها همون چهره خود فرد رو ترجیح میدن. اما هر چقدر چهره فرد نامتقارن تر باشه، حالا به این ترتیب که ما با یک چهره متقارن از فرد میسازیم، این رو اگه از افراد بپرسیم کدوم زیباتره، میگن چهره متقارن رو ترجیح میدن به نسبت به اون چهره خود طبیعی فرد. خب وقتی در مورد به این روش که الان بهش گفتم، بعضی به این میگن فیس هاف میرورینگ، یعنی این که چیکار میکنن، یعنی این که نصف چهره فرد رو از طریق مثل این که تو آینه قرار گرفته باشه، تصویر آینه‌ای نصف دیگر رو برای اون نصف دیگه میسازن. اینجا ما یک تقارن کامل رو شاهدش هستیم. خب یافته هایی گفتم به ما نشون میده که اگه چهره، یعنی این چهره هایی که کاملا متقارن بشن به این شیوهی که الان گفتم، اینها رو گاهی ذهن ما زیبا نمیبینه. علت این که گاهی زیبا نمیبینه اینه که تشخیصی که توی میده یک نوع تشخیص تصنعی بودن رو در این میده. میدونی چرا؟ چون به طور طبیعی ما یک شیبی در صورت میدیدیم که به این ترتیب اینا دارن اون شیب صورت رو حذف میکنن، و وقتی اون قسمتش حذف بشه، خب این خودش باعث میشه که مقداری ما چهره رو تصنعی ببینیم. پس چه وقتی هستش که ما اینو زیباتر میبینیم؟ وقتی که چهره طرف خیلی نامتقارن باشه و اون نامتقارنیش نمره زیباییش رو خیلی پایین آورده باشه. حالا وقتی متقارنش میکنیم چهره زیباتر میشه. خب اما همین چهره های اگه کافیست، همین چهره هایی که به صورت چپ چپ یا راست راست که عرض کردم شکل گرفته، اگر این چهره ها رو ما موفق بشیم که بتونیم قدری توش اون شیب طبیعی چهره رو توش وارد کنیم، یعنی قدری نامتقارنش کنیم به سمت اون شیب، به نظر میرسه که باید چهره زیباتر بشه. باز این چیزیه که به نظرم میرسه و ندیدم پژوهشی در موردش انجام شده باشه. این رو میشه آزمون کرد که ببینیم آقا واقعا اینطوری میشه یا نه. به هر حال تقارن در چهره تا اینجا دیدیم که مهم هستش. و یک نکترم تو پرانتز عرض کنم، اونم اینه که وقتی ما از تقارن در چهره داریم حرف میزنیم، از اون عدم تقارن های موقت صحبت نمی کنیم. مثلا فرض کنید یه نفر هنگام غذا خوردن، هنگام خندیدن، هنگام صحبت کردن در صورتش عدم تقارن هایی مشاهده میشه. به یک طرف بیشتر، مثلا این وقتی داره میخنده یک طرف بیشتر لبش باز میشه، یک طرف کمتر، یا هنگام صحبت کردن. مغز ما این عدم تقارن ها رو پردازش نمی کنه به عنوان نازیبا، یعنی اون عدم تقارن هایی رو پردازش میکنه که در حالت های متعارف بدونه، که یعنی وقتی که صحبت نمیکنه و نمیخنده یا غذا نمیخوره، اونها رو مغز ما پردازش میکنه و اینها رو به عنوان چیزهای موقت در نظر میگیره. چرا؟ چون ممکنه الان مثلا فرض کنید طرف دندونش درد میکنه، خب برای همین نوع غذا خوردنش مثلا میبینه به صورت نامتقارنه. خب این چیزی نیست که ویژگی های سرشتیه اون آدم رو نشون بده. بنابراین مغز ما عادت کرده که اینها رو پردازش نمی‌کنه مگر اینکه خیلی خیلی شدید باشه. خب حالا پس تا اینجای کار به طور خلاصه دیدیم که مغز ما چهره افراد زیبا رو، چهره افراد ببخشید متقارن رو زیبا پردازش می‌کنه. خب حالا پرسشی که مطرح میشه الان برامون این هستش که چرا باید تقارن در چهره برای آدم ها این احساس زیبایی رو ایجاد کنه؟ یعنی الان این سوال اصلیمون، پس ما به دنبال تبیین هستیم. الان به عنوان یک فکت اینو تقریبا میشه پذیرفت که چهره های متقارن زیباتره. یعنی خلاصه همه حرفامون تا اینجا این میشه. اما سوالی که مطرح میشه این هستش که چرا باید تقارن در چهره رو ما به عنوان یک شاخص در زیبایی ارزیابی کنیم و مغز ما به طور ناخودآگاه این کار رو انجام بده، یعنی نه که ما آگاهانه این کار رو نمی کنیم. مغز ما چرا به طور ناخودآگاه میره و چهره های متقارن رو زیباتر تشخیص میده؟ دو پاسخ عمده به این پرسش داده شده. یک پاسخ پاسخی است که روانشناسان دادن و دومی یه پاسخی که زیستشناسان دادن، زیستشناسان تکاملی به این دوتا دادن. من فکر میکنم که پاسخ زیستشناسان قوی تر از پاسخ روانشناسانه، اما اول ببینیم که پاسخهای هر کدومشون چه هست و در موردش قدری صحبت کنیم. خب مطابق با اون پاسخ روانشناسا میگن ساختار ذهن انسان به یک نحوی طراحی شده که اون محرک های بصری که متقارن باشن رو راحت تر از محرک های نامتقارن تشخیص میده و اونا رو پردازش میکنه. خب این فقط هم میگن در مورد چهره نیست، از میان دو تا محرک بصری ما باش مواجه باشیم، یک دونشون متقارن باشه یک دونشون نامتقارن، متقارنه رو ما راحت تر پردازش میکنیم و این راحت تر پردازش کردن حس زیبایی رو در ما ایجاد میکنه. مثلا شما فرض کنید که یه مثلث داشته باشیم، این مثلث متساوی الاضلاع باشه یا متساوی الساقین باشه و یه مثلث دیگه ای داشته باشیم که یه مثلثی که هر سه تا ضلعش مختلف الاضلاع باشه، یعنی که هر سه تا ضلعش یک اندازه باشه و فرض کنید دو تا از زاویه‌هاش هم حاده باشه، یه دونه زاویه منفرجه هم داشته باشه، یه زاویه باز هم داشته باشه. خب سوال از افراد پرسیدن که در آنچه که بر روی صفحه مونیتور میاد رو تشخیص بدید که چه شکلی است، مثلث، مربع، لوزی، نمیدونم اسم اشکال، چند تا 5 6 تا کلید جلوشون گذاشتن که کلید رو فشار بده برای اینکه ببینیم که تو در چه کسری از ثانیه تشخیص میدی که این شکل ما اسمش چی هستش. مثلث هایی که متقارن تر هستند رو، یعنی یه مثلث متساوی الاضلاع رو، افراد خیلی سریعتر کلید رو فشار میدن نسبت به اون مثلثی که گفتم یک زاویه منفجره داشته باشه و چی داشته باشه، یک زاویه باز، اینو نمیدونم چرا اشتباه میگم، یک زاویه باز داشته باشه و دیگه چی، و سه تا ضلعش با هم دیگه مختلف الاضلاع باشن. خب همین نشون میده که داره چیکار میکنه، ذهن من داره سریعتر این رو پردازش میکنه. خب حالا این پاسخی که الان دادیم با دو تا مشکل مواجه هستش. اول اینکه باید ببینیم که واقعا چه مقدار یافته های تجربی از این حمایت میکنه. دوم اینکه اگه یافته های تجربی حمایت کردن، یک سوال مرتبه دوم باید مطرح بشه. خب یه مقداری از الان مثلا من برای شما یک داده تجربی گفتم که از این داده، از این سخنی که گفتم داشت حمایت میکرد، اما فرض کنیم که، یعنی اینو در نظر بگیریم که یافته ها از این حمایت میکنه، چون در ادامه به شما خواهم گفت که یافته هایی هم هستن که در نقض این نظر هستن. حتی اگه این حرف درست باشه که ذهن ما میتونه مواردی که تقارن بیشتری رو دارن راحت تر پردازش کنه، یک سوال مرتبه دوم به وجود میاد، اونم اینه که چرا طی فرایند تکامل زیستی ذهن ما باید اینجوری طراحی شده باشه که اشکالی که متقارن هستند رو راحت تر پردازش کنه؟ چرا باید ذهن ما به این سمت سودار شده باشه؟ یعنی خود این یافته‌ای که الان ما داریم، اگر اینو به عنوان یک یافته داشته باشیم که واقعا ذهن ما داده های اشکال متقارن رو راحت تر پردازش میکنه و راحت تر تشخیص میده، خب سوال هست که چرا اینجوری شده، خودش یعنی نیازمند تبیین هستش. بریم سراغ پاسخ دوم. پاسخ دوم رو زیستشناسان دادن. زیستشناسان میان میگن که چهره متقارن یه نشانه ای از مقاومت نسبت به انگل ها و عفونت ها. خب و برای این هم دلایلی میارن. چه دلایلی؟ خیلی ساده میان میبینن همبستگی آیا وجود داره بین میزان ابتلاع فرد به عفونت ها و تقارن در چهرش. و بعد میان میگن که مقاومت نسبت به خود این عفونت ها و انگل ها به قدرت سیستم ایمنی اون فرد هم بستگی داره و برای اینکه فرد بخواد سیستم ایمنی قوی داشته باشه نیازمند یک تنوع ژنتیکی بالاتر هستش. پس به طور خلاصه تقارن میتونه یک گواهی باشه بر کیفیت بالاتر ژنتیکی. خواهم گفت چرا. خب یعنی خواهم گفت که چرا کیفیت این فردی که تنوع ژنتیکی بالاتر داشته باشه، من میگم کیفیت بالاتری داره. این کلمه کیفیت رو از کجا آوردم؟ خب به این ترتیب افراد وقتی که دارن جفت گزینی میکنن یک به معیار تقارن توجه میکنن. چرا تقارن رو در چهره فرد مقابل دارن رصد میکنن که آیا متقارن هست یا نه؟ در واقع میخوان به این ترتیب کیفیت ژنتیکی بچه های خودشون رو بالا ببرن، چون اسپرم و تخمک هر کدوم نیمی از ژن‌ها رو دارن و وقتی با هم ترکیب میشن سرنوشت این نیمه از ژن‌های خودی میتونه توسط ژن‌هایی که باش به اشتراک گذاشته میشه هم تعیین بشه با کدوم ها، با چه دسته از ژن‌ها در یک قایق قرار میگیرن. این دوتا این خیلی مهمه. خب البته خب این هم ممکن استش که شخص به دلیل اینکه در معرض انگل و عفونت قرار نگرفته باشه چهره متقارن تری داشته باشه. خب در این صورت اگه این حرف درست باشه تقارن در چهره از کیفیت ژنتیکی اون فرد اطلاعاتی به ما نمیده. خب این یه همچین پدیده‌ای در زندگی امروز ما که تو شهرها داریم زندگی میکنیم و افزایش سطح بهداشت رو داشتیم و مواردی از این دست، این شایع‌تر شده. و یعنی ما لزوماً این که طرف چهره متقارنی داره گواهی بر این نیستش که این فرد کیفیت ژنتیکی بالاتری داره. ممکنه خیلی در یک محیط بسیار تمیز و استریل بزرگ شده باشه و کمتر به عفونت‌ها آلوده شده باشه. خب حالا پس الان اینجا الان سوالی که مطرح میشه کدوم یکی از این دوتا نظریه درسته؟ یعنی ما الان دوتا نظریه داریم، یکی این که میگه ما به این علت تقارن برامون مهمه که ذهن ما خیلی راحت پردازش میکنه اینو، این یک نظریه است. نظر دومش هم میگه نه، تقارن ربط پیدا میکنه با کیفیت ژنتیکی و حالا باید پاسخ بدیم ببینیم که کدوم یکی از این دوتا نظریه های درستی هستن. خب یک دسته از پژوهشگران سعی کردن که پاسخهایی برای این دوتا پاسخ از برای این دوتا فرضیه به دست بدن و اینا رو به شکل دوتا فرضیه علمی در نظر گرفتن و گفتن خب باید بریم برای اینکه بخوام بریم کدوم که این دوتا درسته باید یک شواهد تجربی برای هر کدومش بیاریم. اولین شاهدی که به نفع روی کرده زیستی هستش این هستش که معیار تقارن در زیبایی چهره رو برای انسانها در جنس مقابل اهمیت بیشتری داره تا در جنس خودی، در حالی که اگر مطابق با ملاک روانشناختی به ما چی میگفت؟ میگفت ذهن من چون تقارن رو راحت تر پردازش میکنه این رو زیباتر میبینه. خب اگه در این صورت اگه این نظریه درست باشه، گفتیم وقتی در مورد مثلث و اینها هم درسته، خب پس باید الان تفاوتی بین چهره دو تا آدم قائل نمیشد که اون چه زنه چه مرده، ولی فرق میکنه. برای زنها تقارن در چهره مرد رو بیشتر پردازش میکنن و مردها تقارن در چهره زن رو بیشتر پردازش میکنن. خب اینجا نشون میده پس یک خصیصه بیولوژیکی، یک علت بیولوژیک در کار هستش. و اون هم اینه که چهره خوب رو، چهره زیبا رو، چهره متقارن رو داریم به عنوان نشانه ای از جنهای خوب در نظر میگیریم. خب جنهای خوبی که در بدن فرد دیگری هستش، این باعث میشه که خود فرد ممکن ازش بهره‌مند نشه، اما فرزندانش از اون جنها بهره‌مند میشن. خب و این به نظر میاد که دلیل قانع کننده ای هستش، یک دلیل خیلی خوبی هستش برای اینکه ما به نفع روی کرده زیست شناسی یا روی کرده تکاملی. اما داده های دیگری هم وجود داره. اونم اینه که بریم ببینیم این فرضیهی که گفتیم بین عفونت ها و تقارن در چهره رابطه وجود داره، آیا واقعا وجود داره؟ یعنی این فرضیه چقدر فرضیه معتبریست، چقدر شواهد تجربی به نفع این هستن؟ برای این کار اومدن و طی همین دو دهه گذشته دسته بسیار بسیار بزرگی از آزمایش ها رو انجام دادن. خیلی تعداد شواهد زیاده، یعنی هر سال که من این درس رو میگم، تا سال بعد که درس رو میگم، مجدد وقتی میرم به سراغ داده ها میبینم که چقدر داده های جدیدی به بازار اومده و که سال گذشته ازش خبری نبود. خب سرجمش اینه که این حرف درسته، یعنی عدم تقارن در چهره رو میشه با ناراحتی های روانشناختی، عاطفی و فیزیولوژیک به ویژه نسبت داد. یه پژوهش نشون میده که هر چقدر جوانها عدم تقارن در چهرهشون بیشتر هستش، به بیشتر هم به پزشک مراجعه میکنن. یعنی دفترچه های بیمه افرادی که عدم تقارن در چهره دارن خیلی زودتر پر میشه از همتاهایشون که چهرهشون متقارن تر باشه. خب حالا اگه این فرضیه تکاملی که گفتیم برای اینکه چهره متقارن یک نشانه از مقاومت به انگل‌ها هستش، باید به این ترتیب باشه که کسانی هم که بیشتر در مواجهه با انگل‌ها هستند، اینها باید یه حساسیت بیشتری نسبت به تقارن در چهره جنس مقابل از خودشون نشون بدن. این جالبه که این حدس رو به آزمون گذاشتن و دیدن به همین ترتیب هستش. چند تا داده های باز متنوعی در همین حیطه داریم. به این شکل که فردی که خودش چهره نامتقارن داره، چهرهش نامتقارن تر هستش، خودش یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنی ضعیفتری داره و بیشتر به عفونت ها مبتلا شده. این فرد مستعد ابتلا به بیماری های عفونی هم بیشتر هست. بنابراین اتفاقا با وسواس بیشتری تقارن در چهره رو در جنس مقابل رصد میکنه. خب این تفاوت این دوتا خیلی جالب. و خود افرادی که چهره های متقارن تری دارن، اینها انقدر وسواس به خرج نمیدن در تقارن چهره فرد مقابل. کسانی هم که به تازگی به عفونتی مبتلا شده باشن، این افراد حساسیت بیشتری نشون میدن. چرا؟ به دلیل اینکه بر نسبت به تقارن چهره، سیستم ایمنیشون الان که از یک بیماری عفونی اومدن بیرون، سیستم ایمنیشون تازه از یک جنگی برگشته که ممکنه دقیقا نسبت به همون ویروسی که باش الان مواجه هستش مقاومت داشته باشه، اما خب نسبت به بیماری های دیگه عفونی سیستمیه که در این جنگ کلی از نیروهاشو از دست داده و خب این مستعد این که به بیماری های عفونی دیگری مبتلا بشه هست. خب به این ترتیب پس باید مراقب بیشتر باشه برای این کار و رصد بیشتری میکنه که تقارن در چهره رو با وسواس بیشتری رصد میکنه. این پژوهش ها طی این یک سال گذشته که کرونا اومده، این داده های بیشتری در حال، یعنی فرضیه های جدیدی داره مطرح میشه. در این همه گیری ها وضعیت چطوری است؟ آیا در این همه گیری ها این وسواس به تقارن بیشتر میشه یا کمتر میشه. فقط اینقدر میدونم که در حال انجام هست پژوهش‌هایی، ولی نتایجش رو راستش نمیدونم و فراموشم کردم. چیزی بود که به یاد داشتم که قبل از جلسه رصدی کنم ولی فراموش کردم. ولی به هر حال این داده ها در کماکان در حال تکمیل شدن هستش. خب یه داده دیگه که باز مرتبط با این خیلی جالب هست این هستش که انسان هایی که کلن دارن در محیطی زندگی میکنن که در این محیط میکروب ها بیشتر هست، خب اینها باید حساسیت بیشتری نسبت به تقارن در چهره داشته باشن. این فرضیه رو به آزمون گذاشتن و نتیجه جالبی گرفتن. اومدن یک اقوام شکارچی دانچینی به اسم هازاها رو در مقایسه کردن و در تانزانیا اینا زندگی میکنن، اینا رو مقایسه کردن با بریتانیایی ها، با کسانی که ساکن لندن بودن. خب و دیدن که هر کدوم از این افراد چقدر نسبت به تقارن در چهره حساسیت نشون میدن. جالب آن که هازاها خیلی حساسیت بیشتری نشون میدادن، یعنی براشون تقارن در چهره مهمتر بود نسبت به بریتانیایی ها. چرا؟ چون بریتانیایی ها در یک محیطی زندگی کرده بودند، در محیطی که از سطح بهداشت بالاتری برخوردار بود و کمتر دچار بیماری های عفونی می شدن و بنابراین کمتر هم احتمال داره که به بیماری های عفونی دچار بشن، لااقل تا قبل از این جریان کرونا. و به این ترتیب براشون اون تقارن در چهره دیگه اون ملاک انقدر مهمی نبود که برای اون هازاها وجود داشت که در تانزانیا هستن. اونا براشون خیلی مهم بود چون در یه محیط بسیار آلودهی زندگی میکنن. خب تا به اینجای کار چیزایی که گفتیم این هستش که به شما گفته بودم که معیار تقارن وابسته به فرهنگ نیست، اما با این داده آخری که الان گفتم در مورد هازاها گفتم نشون داد که پس فرهنگ داره یواش یواش مثل این که نقشی بازی میکنه. خب حتی خود این یک تفسیر تجربی جالبی میتونه داشته باشه که باز اینو توی بحث وقتی وارد هنر بشیم ازش صحبت خواهیم کرد. اون همین هستش که وقتی که جوامع پیچیده تر میشن، هنجارهای اجتماعی پیچیده تر میشه، سبک زندگی تغییر میکنه، ممکنه اون معیارهای زیستی ساده‌ای که برای زیبایی الان داریم ازش صحبت میکنیم جرح و تعدیل بشه. و برای همین گفتم که این فایل ها رو کسی که گوش میکنه باید جلسات بعد رو هم همراهش گوش کنه. خب در این مورد خاص که البته الان صحبتش کردیم، بریتانیایی ها به تقارن توجه دارن، فقط گفتیم که توجهشون کمتر شده، یعنی هنوز این جرح و تعدیلی که انجام شده به میزان نبوده که کلن اون معیار زیستی کنار گذاشته بشه، اما تأثیرش دیگه کمتر شده. خب اما از دیگر ملاک های محیطی که بخوام ازش صحبت کنم باید به اون عدم تقارن هایی اشاره کنیم که ناشی از ژنتیک فرد نیست، بلکه چیزی است موسوم به رشد ناپایا. یعنی بچه هایی که رشد ناپایا دارن، خب دوران رشدشون دوران پایایی نیست، استیبلی رو پشت سر نگذاشتن به خاطر عوامل محیطی، به خاطر استرسورهایی که باش بودن، محیطهای آلوده و مواردی از این دست. این باعث میشه که چهره اینها نامتقارنتر بشه. خب نه تنها چهره هاشون نامتقارنتر میشه، حتی بر حافظه و بر مواردی از این دست هم اثر میذاره. خب این خودش چیزهای جالبی رو به ما نشون میده، اینکه عوامل محیطی میتونن تقارن رو به هم بزنن. و در این صورت این پس وقتی که ما یک چهره نامتقارن میبینیم الان داره یک چیزهای اضافه‌ای داریم بهش وارد میکنیم، اضافه‌ای داریم به مدلمون اضافه میکنیم. اونم اینه که فقط کیفیت ژنتیکی نیست که مهم هستش، عوامل. مثلا فرض کنید یه آزمایش رو بذاریم واسه تون جالبه بگم. در همین سالهای اخیر که موجودات دریایی با آلودگی های خیلی زیادتری مواجه شدن، دیدن در مناطقی که سموم زیادتر میشه، جایی هست که مثلا این فاضلاب کارخونه ها وارد یه قسمتی از دریا میشه، در اون مناطق عدم تقارن در موجودات آبزی افزایش پیدا کرده. خب ممکنه بگیم حالا موجودات آبزی الان ربطی به ما پیدا نمیکنه. خواهم گفت نه، یک پژوهش دیگه ای هستش که اخیرا سال 2011 انجام شده. تو این پژوهش ما اینو میدونیم که فقر، کمبود مواد غذایی و این استرسورهایی که در دوران نوزادی تا رشد بچه مثلا تا سن 5-6 سالگی که میرسه، مواردی از این دست به شدت بر عدم تقارن در چهره اثر میذاره. خب یعنی که چهره رو نامتقارن میکنه این عوامل. خب پس همینجا در انتهای این بخش که میخوام الان قسمت تقارن رو ببندیم، اگه بخوام یه جنبندی خیلی خلاصه کنم، این استش که تقارن یک فاکتور مهمی در زیبایی چهره است. تقارن عمدتاً یک گواهی است بر ویژگی های ژنتیکی، و اما اصلاحش کردیم که این عمدتاً رو باید حالا ببینیم که یافته های جدیدی که داریم نشون میده که میتونه دوران رشد در دوران کودکی و نوزادی، فقر، عوامل محیطی هم میتونن بر این اثر بذارن. و به این ترتیب صرفاً پس دیگه الان دیگه نمیتونیم بگیم که نشان دهنده یک ژنتیک بهتر هستش. خب همینجا فکر کنم بحث تقارن رو ببندیم، جلسه بعد میریم سراغ سایر فاکتورها. خسته نباشید.